ساعت 9 صبح در ایران و 6:30 صبح در اروپای مرکزی. مرکزی صبح بخیر میگم به شما شنوندگان. بابک غفوری آذر هستم، از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه آینده با ما باشید. آمریکا ایران را به تلاش برای سوء استفاده از جنبش‌های خاورمیانه متهم کرد. عده‌ای از سناتورهای آمریکایی خواستار شناسایی محمود احمدی نژاد و 25 نفر از مقام‌های نظام به عنوان ناقضان حقوق بشر شدند. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق درباره کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تلاش میکند جنبش‌های اعتراضی و آزادی‌خواهانه در منطقه خاورمیانه را به انحراف بکشاند. هیلاری کلینتون روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین به خبرنگاران گفت:
We want people in the region to understand that the Iranian government's motive.
ما می‌خواهیم که مردم منطقه بدانند انگیزه حکومت ایران بی‌ثبات کردن کشورهاست، نه کمک به آنها برای گذار به دموکراسی. وزیر خارجه آمریکا در این حال یادآور شد که مردم کشورهای عربی اجازه نخواهند داد تعصب علیه زنان و نیز حکومت اقلیت مذهبی در منطقه پا بگیرد. 4 تن از سناتورهای آمریکایی با ارسال نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواستار آن شدند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و 25 تن از مسئولان کنونی و سابق نظام جمهوری اسلامی رسماً به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام شوند. در آغاز هفته جاری اتحادیه اروپا 32 نفر از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی را به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی کرد. این مقامات ایرانی از این پس نمی توانند به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کنند و تمام دارایی ها و اموالشان در اتحادیه اروپا هم مسدود خواهد شد. روز جمعه ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره حوادث هفته گذشته در اردوگاه اشرف شد. جمعه گذشته بر اثر حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف 34 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. خانم پیلای این تعداد کشته را غیر قابل توجیه خوانده و گفته است باید تحقیقات کامل، شفاف و مستقلی درباره این حادثه انجام شود و هر کس که مسئول استفاده بیش از حد از زور تشخیص داده شود باید محاکمه شود. به گفته یه شاهدان عینی و فعالان سیاسی، هزاران نفر روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند حدود 10,000 نفر در خیابان‌های شهر درعا در جنوب سوریه شعار آزادی آزادی سر می‌دادند. به گفته یه شاهدان در چند روستای نزدیک دمشق پایتخت سوریه نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. معترضان خواهان اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور هستند. گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه میگویند در جریان اعتراض‌های هفته‌های اخیر در این کشور تاکنون بیش از 200 تن کشته شدند. اما شنوندگان عزیز، حالا نوبت به مجله هفتگی پیک فرهنگ میرسه که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه میکنه. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. در ساعت 9:30 صبح همراه شما خواهیم بود.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده با تکنوازی بهاری ماهان اصفهانی، کلافسن نواز 26 ساله ایرانی با قطعه ای از باخ همراه با ارکستر فیلارمونیک مالزی.
واقعا آدم لذت میبره که در آسیا میبینه که ارکسترهای درجه خیلی بالا به سبک غربی در آسیا وجود دارن.
و آریانا برکشلی، استاد و پیشکسوت ایرانی موسیقی کلاسیک و علاقمند به موسیقی باخ، در جایگاه تماشاگر این کنسرت.
استقبال خیلی زیاد بود و من خیلی خوشحال شدم که انقدر با موفقیت روبرو شد.
و بار دیگر از خانه شماره 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر، در گفتگو با دو کارگردان آن، محسن شهرنازدار و سام کلانتری.
هدایتی داریم که خودش سعی میکنه توسط نوشته های خودش خودش رو روایت کنه.
در برنامه در پیش احتمالاً موضوع خودکشی هدایت یه فیلم مستقلی در کارنامه مشترک ما خواهد شد.
کوالالامپور در دو روز پایانی اولین هفته نوروز امسال میزبان کلافسن نواز 26 ساله ایرانی بود که همراه با ارکستر فیلارمونیک مالزی قطعه ای از یوهان سپاستیان باخ را اجرا کرد. کنسرتوی برای کلافسن و تکنوازی این ساز همراه با ارکستر. ماهان اصفهانی را ناقدان و نشریات موسیقی از جمله پدیده استثنایی نامیدند که به سرعت مسیر تبدیل شدن به بهترین کلافسن نواز نسل خود را طی می‌کند. مجله کیبورد در وصفش نوشته به رغم سن کمش با مهارت یک استاد می‌نوازد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف وقتی ماهان اصفهانی می نوازد کلافسن به طوری اعجاب برانگیز از عالم غیب بیرون می آید و روزنامه هرالد گلاسکو او را اصفهانی شگفت‌انگیز می نامد. تالارهای موسیقی آمریکا و اروپا و اکنون آسیا با صدای کلافسن ماهان اصفهانی آشنایند. او که نزد استادانی برجسته در دانشگاه استانفورد و سپس در بوستون و میلان موسیقی آموخته اینک هنرمند ساکن نیو کالج آکسفورد است و عضو افتخاری کبل کالج آکسفورد. ماهان اصفهانی میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای ماهان اصفهانی، چی شد که نوروز گذرتون به مالزی افتاد برای اجرای کنسرتی با قطعاتی از باخ؟
سال پیش من رو دعوت کردم به مالزی که امسال برم مالزی برای کنسرت. اولین کنسرت ها میشد بعد از سالن خودمون. ارکستر سمفونیک مالزی در پایتختشون کوالالامپور من رو دعوت کردن که یک کنسرتو کلافسن با ارکستر بزنم از یکی از آثار باخ. کنسرتو یعنی یک قطعه سولو که یه ساز سولو با ارکستر مینوازه و حدوداً 20 و چند دقیقه است قطعش و در سال حدوداً 1740 نوشته شده.
درباره گروه ارکستر نظرتون چیه؟
خیلی خوب، بسیار ارکستر بسیار عالی هست و واقعا آدم لذت میبره که در آسیا میبینه که ارکسترهای درجه خیلی بالا به سطح قلبی در آسیا وجود دارن.
شما از معدود ایرانیانی هستین که کلافسن مینوازن. در میان جوانان ایرانی تعداد نوازندگان این ساز حتی به تعداد انگشتان یه دست هم نمیرسه. چه ویژگی این ساز براتون جالبه؟
یه مقدارش برام جالبه که خب من که بالاخره ساز تاریخی هست. در ضمن همیشه به خودم فکر میکردم که برای این ساز که همیشه دیده میشه به عنوان شاید میشه گفت پدر بزرگ پیانو، اگر برای 300 سال آهنگسازا برای این ساز نوشتن، لوبوت حتما ساز خیلی خوبی بود، یعنی ساز پیشرفته‌ای بود و خب این برای من خیلی جالبه.
آقای ماهان اصفهانی، گفتین که سابقه کلافسن به پیش از پیانو برمیگرده. از لحاظ نوازندگی تشابه و تفاوت این دوتا ساز، پیانو و کلافسن، چقدر توی چه مواردیه؟
خب مسلما از لحاظ تکنیک نوازندگی این دوتا ساز خیلی متفاوتن. با اینکه دوتاشون سازهای ذهنی هستن، خب یکیشون پیانو میشه گفت اینا چکش استفاده میکنه برای زدن به تیم، عوضش کلافسن تیم چنگ میکنه و خب این مسلما یه صدای دیگه داره. کلافسن هم معمولا دو تا کلاویر داره، یعنی دو تا سری کلید، ولی پیانو فقط یه سری کلید داره، فقط یه دونه کلاویر داره و خب این خودش خب یه فرق خیلی بزرگی هست.
چند سال طول کشیده تا اینکه کلافسن رو در این حدی که آموختید روش کار گذاشتید؟
خب قبل از که من کلافسن رو کشف کنم پیانیست بودم، پیانیست خیلی جدی بودم. از سن 6-7 سالگی پیانو می‌زدم و بعدش وقتی که 16-17 سالم بود کلافسن رو کشف کردم و از اون موقع خیلی به طور خیلی جدی با این ساز کار می‌کنم. الان که یه ماه دیگه 27 سالم میشه، دیگه میشه تقریبا یه 10-11 سالی که درباره کلافسن خیلی جدی هستم. البته در همون حد در ساز اورگ هم کار میکنم. اورگ وقتی میگم ساز اورگ غربی، یعنی اورگی که در کلیسا پیدا میشه، نه اورگ کوچیکتری که در موسیقی پاپ و اینا پیدا میشه.
برنامه های آیندهتون چیه؟
خب من در ضمن در رهبری ارکستر هم کار میکنم. یک ارکستر خیلی مهم، ارکستر باروک در لندن رهبری خواهم کرد، به نام انگلیش کنسرت. در یک برنامه موسیقی باخ اتفاقا، و بعد چند تا ریسیتال در انگلیس، بعد میرم ایتالیا برای ریسیتال، پاییز ترکیه خواهم بود در استانبول، میرم هلند، در انگلیس دوباره کنسرت خواهم داشت. بیشتر ریسیتال سولو و بیشترش در ضمن در موسیقی باروک، البته خودم در موسیقی مدرن یعنی موسیقی قرن 20 و 21 هم کار میکنم با کلاسن. خود قدیمی مثل کلاسن در موسیقی مدرن خیلی خوب کار میکنه و خب من خودم در این خیلی زیاد کار میکنم.
یه سایتی هم دارین؟
بله، www.mahanesfahani.com.
درباره اجرای ماهان اصفهانی و مهارت‌های او نظر یک استاد ایرانی پیشکسوت موسیقی را جویا می‌شویم. آریانا برکشلی، پیانیست، محقق و استاد نوازندگی پیانو در کالج داچس در پوگیپسی در شمال نیویورک. آریانا برکشلی، ملقب به شهرزاد پیانو، که پیش از انقلاب بهمن 1357 در ایران تکنواز پیانو در ارکستر مجلسی انگلستان و استاد موسیقی دانشگاه هنر یا همان فارابی بود، در کنسرت ماهان اصفهانی در جایگاه تماشاگر نشسته بود و میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته است. خانم آریانا برکشلی، قبلن پیش از شما با آقای ماهان اصفهانی داشتیم صحبت میکردیم در مورد اجرایی که در مالزی داشتن و شما هم از نیویورک رفته بودید و اتفاقا در این اجرایی که آقای اصفهانی داشتن جزء حاضران بودید. به نظر شما در جایگاه یک کسی که متخصص موسیقی نوازنده است بر روی اثرات باخ کار کرده، اجرای ایشون چگونه بود در جایگاه یک موسیقیدان جوان؟
خوشحالم که سال نو رو اولین کنسرتی که رفتم از باخ بوده، چون باخ واقعا آهنگساز مورد علاقه من هست و جایگاه خاصی داره برای من. کار بسیار جالبی بود، توازن خوبی برقرار شد و هماهنگی زیبایی بین ارکستر و کلاسن بود. تعادل قطعاتی که ماهان اصفهانی نواخت تعادل موزونی بود بین تکنیک و بیان احساس او. کنسرت موفقی بود و شنونده‌هام که استقبال خیلی زیادی کردند، چنانکه سه بار ماهان اصفهانی رو دعوت به نواختن سولو کردند، هرچند که معمولاً در برنامه‌هایی که به شکل ارکستر و تکنواز هست بعد قطعات دیگه اجرا میشه، معمولاً دیگه خب تکنواز هم خدافظی میکنه میره، ولی خب استقبال خیلی زیاد بود و من خیلی خوشحال شدم که انقدر با موفقیت روبرو شد.
خب این یه همزمانی هم بود میان نوروز و بهار در مالزی و باخ در بهار. برای شما که با کارهای باخ مانوس هستین و سالها روی آثار او کار کردید و ممارست داشتید باش، سعی کردید که نوازندگی قطعات باخ رو به سرحد کمال مطلوب برسونید، چه نکته حائز اهمیت درباره کار باخ و روحیه ایرانیایی مثل خود شما ماهان اصفهانی که قطعات اون رو بهش علاقه نشون میدین؟
باخ یک نوع در طول کار با قطعات اون، چیزهایی که تجربه کردم اولا تجربیات خیلی خاصی بوده. کار باخ معمولا یک سادگی خاصی داره ولی همزمان خیلی پیچیده است که گاهی این پیچیدگی رو شاید شنونده خیلی نبینه، یعنی خیلی وقتا ممکنه قطعاتی که خیلی ممکنه پر سر صدا باشه مثل لیست یا راخمانینوف خیلی بیشتر برای شنونده به نظر بیاد، ولی این کار باخ واقعا از نظر تکنیکی ریزیکاری‌های خیلی خاصی داره و هم از نظر بیان احساس. با وجود استفاده از هارمونی‌های پیچیده و چند صدایی، چیزی که تجربه می‌کنیم و چیزی که می‌شنویم احساس می‌کنیم از مغز نمیاد بلکه از دل میاد. و در مدت سالی که روی آثار باخ کار می‌کنم، چیزی دیگه که خیلی جالب بوده یک نوع دیسیپلین و نظم فکری و همچنین تواضع و عشق رو، البته ادعایی ندارم که بهش رسیدم، ولی این تجربیات رو به این شکل میکنم. و این مجموعه سادگی و تأثیر عمیق این هارمونی های موزون و فروتنی و تواضع، یه مجموعه از یگانگی بین روح، جان، بدن ایجاد میکنه. باخ در موسیقی به یک نوعی من رو واقعا یاد مولانا میندازه و فکر میکنم یک وجه خیلی خیلی مشترکی بین این دو هست و اون نقطه ایست که به دنبال عشق هست و به خصوص فکر میکنم این روزها ما خیلی احتیاج به عشق داریم و صلح، و به خاطر همین فکر میکنم که این موسیقی همیشه خواهد موند.
برای آراستن گفتگو با آریانا برکشلی و ماهان اصفهانی، تکنوازی بدون ارکستر کلافسن از ماهان اصفهانی برگزیده شده بود، یعنی سویت 5 پرلود از باخ، و علاوه بر آن قطعات مشابه اجرا شده باخ در کنسرت کوالالامپور در می ماژور، اما از جورج مالکوم، تکنواز کلافسن و ارکستر اشتوتگارت.
پیک فرهنگ.
همه از مرگ میترسند، من از زندگی سمج خودم. چقدر هولناک است وقتی مرگ آدم را نمیخواهد و پس میزند. نه، کسی تصمیم خودکشی را نمیگیرد. خودکشی با بعضیا هست، در خمیره و در سرشت آنهاست. نمیتوانند از دستش بگریزند. این سرنوشت است که فرمان روایی دارد، ولی در همین حال این من هستم که سرنوشت خودم را درست کردم. حالا دیگر نمیتوانم از دستش بگریزم، نمیتوانم از خودم فرار بکنم. باری چه میشود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است.
چنان که پیش از این در پیک فرهنگ شنیدیم، در آستانه 60مین سال خودکشی صادق هدایت، نویسنده فقید بوفکور، سه قطره خون، سگ ولگرد، حاجی آقا، توپ مرواری و شماری دیگر از نخستین نمونه‌های رمان مدرن و داستان کوتاه ایرانی، اولین فیلم مستند درباره زندگی و کارنامه او، نوروز امسال در لندن بر روی پرده رفت. فیلم مستندی به نام از خانه شماره 37، یادآور خانه‌ای با همین پلاک در خیابان شامپیونه پاریس که در آن صادق هدایت 60 سال پیش از این در روز 19 فروردین به زندگی خود پایان داد.
میمدن تو خونه و این باغم مثل قدیم حوضی داشت و درختایی و یه قسمت هم بود که برای تابستون یه میز آهنی و صندلی‌های آهنی بود که می‌نشستن.
برحال هدایت چند مدرسه رفت، مدرسه علمی، مدرسه دارالفنون، با خصوص البته مدرسه فرانسوی سن لوی.
یکی از چیزهایی که در زندگی هدایت تأثیر مسلم و تعیین کننده داشته، مسئله ارتباط اوست با فرهنگ فرانسه.
از بچگی، از جوانی هدایت جزء ایرانیایی بودن که فرصت داشتن با فرهنگ فرانسوی آشنا بشن. این مهمه.
و بعد هم همین باعث شد که بتوانه بره و در پاریس مشغول تحصیل بشه.
و همیشه هم به ما توصیه شده که از ابتدایی که به دنیا میان میباید همیشه مرگ رو جلوی چشم خودمون داشته باشیم، بدونیم که فردا ممکنه مرده باشیم و زندگی زمینی هم همیشه بده. و گفتم مگر هدایت همینا رو نگفته؟
با روایت‌هایی از زبان مهرنگیز دولتشاهی خواهر و جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت و دیگرانی که درباره صادق هدایت نوشتند، پژوهش کردند یا دست کم درباره او صاحب نظرند و با او آشنا: همایون کاتوزیان، ناصر پاکدامن، محمد صنعتی، کریستوف بالایی، احسان نراقی و رامین جهانبگلو. با سازندگان فیلم از خانه شماره 37، محسن شهرنازدار، پژوهشگر موسیقی و روزنامه‌نگار 32 ساله و اینک کارگردان، و سام کلانتری، فیلمساز 35 ساله همراه می‌شویم تا درباره اولین مستند درباره صادق هدایت بیشتر بشنویم. اول گفتگو با سام کلانتری در تهران. آقای سام کلانتری، فیلم با تصویر کارت پستالی شروع میشه، با نقاشی آهو در سمت چپ و تمرهای رنگارنگ فرانسوی در سمت راست، با نشانی گیرنده اعتزاد الملک هدایت خیابان خاقانی تهران و با نشانی فرستنده از خانه شماره 37، و راویش مثلا صدای صادق هدایته که محتوای کارت پستال ها رو میخونه در فواصل مصاحبه ها. حتما پس از بحثای زیاد به اینجا رسیدین که این مناسبه برای روایت زندگی صادق هدایت، نه؟
در مورد راوی که داریم، حالا به نوعی صادق هدایت هست، ولی دقیقا درسته. در مورد این گرامر و نوع این روایت خب ما خیلی بحث کردیم و در خلال این بحث ها به این نتیجه رسیدیم که در فیلم سعی کنیم به جایی نزدیک شیم و به اتفاقی نزدیک شیم که هدایت خودش روایتگر خودش باشه و ما به عنوان سازنده خودمون رو جدا کنیم. دیدیم که چه اتفاقی میتونه بهترین حالت رو داشته باشه، البته پس از اتودایی که زدیم، و دیدیم که این اتفاق میتونه این باشد که از نامه های هدایت استفاده بکنیم. خب از بین نامه ها طبعا نامه های انتخاب شد که به نوعی این خط سیر و این روایت رو بتونه به همدیگه وصل کنه مثل خط زنجیر و به نتیجه برسه، و طبعا خب به این نامه ها رسیدیم و در انتها اتفاقی که افتاد این شدش که ما نریتور به اون معنای کلاسیک نداریم، هدایتی داریم که خودش سعی میکنه توسط نوشته های خودش رو روایت کنه.
آیا حسام کلانتری در میان آشنایان صادق هدایت که هنوز زنده هستند به جز مصطفی فرزانه که قبلا گفتین پرهیز کرد از حضور در فیلم، کس دیگری هم بود که مایل بودین باش صحبت کنین اما نشد؟
نه حقیقتا، البته در مورد جناب آقای مصطفی فرزانه هم در پرانتز بعد نیست من نکته ای رو اشاره بکنم. ما در پاریس بودیم، من با ایشون صحبت کردم چون ما یه دو هفته ای شوتینگ داشتیم در پاریس طبق برنامه کاملا مشخصی، و قرار بود اون موقع آقای فرزانه در کن بودن و ما بریم در کن و یک دو روز شوتینگ با ایشون داشته باشیم در انتهای برنامه‌مون. در پاریس من با ایشون صحبت کردم و از تهران هم قبلش هماهنگی شده بود توسط من و خانم کاترین رضوی، رفتیم و اون صحبت‌های نهایی در پاریس شد. از اونجا به بعد وقتی به کن رسیدیم آقای فرزانه اطلاعات خیلی خیلی خوبی به ما دادند، اما نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد که در اون پریود زمان ایشون جلوی دوربین نیومدن، اما گفتن که این اتفاق میتونه بیفته اما در سفر یا سفرهای آینده، و متاسفانه حالا به خاطر امکانات و شرایطی که وجود داره اون سفر و سفرهای آینده به این شکل نمیشود اتفاق بیفته، و به هر حال حالا میشه از واژه پرهیز استفاده کرد یا نکرد، اما به هر حال ما خودمون دوست داشتیم آقای فرزانه در فیلم باشه، اما به هر حال این اتفاق پیش نیامد. اما در مورد بقیه افراد خیر کسانی نبودند که ما بخواهیم باشون صحبت کنیم و حالا به هر نحوی اونها نخواسته باشن، نه این اتفاق نیفتاد.
آیا انتظار دارید که این فیلم در ایران نمایش داده بشه به صورت گسترده؟
ببینید این فیلم در خانه هنرمندان پارسال سوم اسفند ماه یک نمایش داشت و قراره که مجدداً هم نمایش داشته باشه. انجمن تهیه کنندگان مستند پارسال این کارو انجام داد، امسال هم این اتفاق رو قراره ما داشته باشیم. به هر حال مخاطب آثار هدایت و کسانی که هدایت رو دوست دارن در ایران کم نیستن، و با توجه به پتانسیلی که این فیلم داره به عنوان حالا اولین مستند صرفی که در مورد صادق هدایت ساخته شده کم نیست. چرا که نه، واقعا من خیلی خودم به نوبه خودم و همینطور حالا بقیه کسانی که تو این فیلم دستن در کار هستن به نوعی دوست دارن این فیلم دیده بشه و مخاطبهای خودش رو پیدا کنه، و چه کسایی بهتر از مخاطبانی که تو ایران هستند و صادق هدایت رو دوست دارن. بله طبعا همیشه که امید هست و من فکر میکنم این اتفاق در ایران به زودی دوباره تکرار بشه، حتی در یک یا دو ماه آینده باز ما اکرانی در تهران داشته باشیم. اما اگر بحث اکران گستردش هست اون رو واقعا نمیدونم، این که اصلا ظرفیت سینمای ما در مورد فیلم‌های مستند اصلا در حالت کلی نه در مورد صادق هدایت چقدر هست و آیا این اجازه هم داده میشه به کل مستندهای مختلف که در این اشل پخشه، اما به هر حال کارهایی هم جدیدن شروع شده در مورد پخش مستندهای مختلف از طرف حالا جاهایی مثل مرکز گسترش سینمای مستند تجربی، انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، که تلاشایی داره میشه که یک بازاری برای پخش و نمایش فیلم‌های مستند اون هم در اتفاق انتفاعی، یعنی بشه ازش پول درآورد و تهیه کنندگان نفع ببرن، شکل گرفته. من امیدوار هستم، بله امیدوار هستم که این اتفاق در ایران در مورد صادق هدایت بیفته. دور از ذهن نیست که ما بتونیم در یک اکران محدود در سینماهای خاص یا فرهنگسراهای خاص این فیلم رو برای دوستداراش که در ایران کم هم نیستن نمایش بدیم و بتونیم به نتیجه‌های خوبی برسیم، هم از بعد فرهنگی و هم از بعد اقتصادی، که به هر حال این فیلم کاملا از بطن یک تیم کاملا خصوصی میاد، تهیه کنندگانی که کاملا خودشون و با شرایطی که خودشون داشتن حالا چه کم چه زیاد تونستن بدون کمک از هر ارگانی این کار رو انجام بدن، چه داخلی چه خارجی.
محسن کلانتری از خانه شماره 37 میگفت و حالا گفتگو با سازنده دیگر این فیلم مستند، محسن شهرنازدار در تهران. آقای محسن شهرنازدار، علت جذابیت صادق هدایت برای ساختن یک کار مستند برای شما چی بود؟
مجموعه خصوصیاتی هدایت رو در متن جامعه روشنفکری ایران از دیگران متمایز میکنه که همین مجموعه خصوصیات باعث شده موضوع هدایت هنوز در جامعه ایرانی یک موضوع زنده و بیدار و هوشیار باشه. هدایت نه به عنوان یک نویسنده ادبیات داستانی معاصر، بلکه به عنوان کسی که الگو و نماد جامعه روشنفکری ایران شده، طبعا موقعیت متمایزی پیدا کرده از سایر نویسندگان ادبیات معاصر ایران، در این حال که در جامعه روشنفکری ایران هم او رو به عنوان یک الگو و یک زاویه جدید و متفاوتی از سایر جریان‌های روشنفکری از خودش، حتی از قبل و بعد از خودش، رو بازتاب میده. این مجموعه خصوصیات که طبعا بحث در ارتباط باهاش محور هست که چگونه در هدایت این وجه تمایز رو ایجاد کرده، علت اصلی انگیزه ما برای ساخت این فیلم مستند.
حالا صادق هدایت مجزاست از خودکشی صادق هدایت. از لابلای گفتگوهایی که کردین چی دستگیرتون شد درباره این که چرا خودکشی صادق هدایت تا این حد هنوز پس از گذشت 60 سال موضوع جذابیه؟
من گمانم اینه که فقط موضوع خودکشی هدایت نیست که مسئله هدایت رو برجسته میکنه. بعد از هدایت خیلی ها خودکشی کردن در جامعه روشنفکری ایران، اما اصلا گویا چندان محل حساسیت عمومی نشد و این گونه نسبت بهش موضع عمومی رو برانگیخته نکرد. غزالی علیزاده، عباس نلبندیان، مصطفی رحیمی و خیلی های دیگری که در تاریخ معاصر ایران و بعد از هدایت خودکشی کردن، اما حتی خیلی ها در جریان مسئله خودکشی این افراد نیستن. در این حال هم درباره هدایت این حساسیت ها بسیار مضاعف هست، یعنی با کنجکاوی خیلی زیاد حتی خودکشی اول هدایت رو افراد پیگیری میکنند و چرایش رو پرسش میکنند. از لابلای بحث های پراکنده ایده متفاوت در مورد خودکشی هدایت، حتی خودکشی اولش وجود داره و هنوز هم افراد وقتی به هدایت فکر میکنند اولین تداعی ذهنیشون مسئله خودکشی هدایت هست. اما خودکشی پدیده غریبی در جامعه ایران نیست. اون چیزی که هدایت رو متفاوت میکنه به نظرم خودکشی نقطه‌ای بر یک جمله بلند هست در زندگی هدایت، که اون جمله یک خوانش فردی از نحوه زیستن ایرانی رو ارائه میده. یعنی هدایت اون چیزی که به گمان من مسئله خودکشی فقط پررنگ‌ترش میکنه و مسئله خودکشی هدایت اون رو شاخص میکنه، نسخه فردی هست که برای برخورد فرهنگ ایرانی با مسائل روز جهان معاصر ارائه میده. هدایت بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی روشنی یک روشنفکر منفردی است که با یک کیش شخصی یک مسیر معینی رو طی کرده و در این حال قربانی همین کیش شخصی است. یعنی من اعتقاد دارم که هدایت بر یک فردیت خودبنیادی استوار هست، منطق زندگیش و جهانبینیش، که خودکشیش هم در واقع نقطه پایان این جهانبینی است و اینه که حساسیت برانگیز میشه برای جامعه معاصر ایرانی. و 60 سال بعد از خودکشی هدایت هنوز این مسئله خیلی پررنگ است، در این حال که برخورد با مسئله خودکشی هدایت برخورد با اسطوره بوده، که اینکه هدایت از دل یک مجموعه تضادی تبدیل به اسطوره شده، تضاد انزباطلبی شخصیش، و در این حال اینجور اقبال عامه که شاید هیچ کدوم از نویسندگان ادبیات معاصر یا جریان نخبگان 100 سال گذشته اینطور نتونستن در رایه‌های مختلف جامعه نفوذ پیدا کنن، در طبقات مختلف اجتماعی گروه‌های طرفدار داشته باشن، هدایت دقیقاً اسطوره‌اش از دل این تضاد در میاد. یعنی یک انزباطلبی که در مسیر زندگیش این رو میشه مشاهده کرد و در این حال این برخورد فراگیری که عامه با آثارش و حتی زندگیش داشته. مسئله هدایت از این جهت اهمیت ویژه تو اذهان عمومی داره که مسئله خودکشی یک اسطوره هست، خودکشی یک فرد نیست. به گمان من با اون چیزی که در منطق فیلم هم وجود داره، مسئله خودکشی هدایت مثل مسئله مرگ خودخواسته هر شخص دیگری است که در مسیر خطی زندگیش ممکنه با چالش‌های روبرو بشه، که اگه اون چالش‌ها رو سپری کنه به راحتی میتونه به ادامه زندگی بپردازه. و هدایت اگر که اون روزهای به خصوص رو ازش عبور می‌کرد، اگر این تصویری که در فیلم شما می‌بینید ممکن بود که سال‌های درازی زندگی بکنه و به مرگ طبیعی از دنیا بره.
بعد از فیلم مستند از خانه شماره 37، برنامه‌های بعدی مشترکتون در زمینه ساختن فیلم یا مستند چیه؟
با جناب آقای کلانتری قصدمون این بود که از ابتدا هم یک مجموعه سگانه‌ای در ارتباط با هدایت کار بکنیم، که در بخش اول زندگی هدایت رو از آغاز و رفت تا پایان به صورت بیوگرافی و تصویر بکشیم، و در دو قسمت دیگر یک فیلم رو اختصاص بدیم به مسئله خودکشی و یک فیلم رو مسئله آثار هدایت و با فوکوس بیشتری به بوفکور. قطعا کار مشترک ما در این زمینه خواهد بود و در برنامه در پیش احتمالاً موضوع خودکشی هدایت یک فیلم مستقلی در کارنامه مشترک ما خواهد شد.
محسن شهرنازدار در تهران همراه با سام کلانتری، کارگردانان فیلم مستند از خانه شماره 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر. هفته آینده در پیک فرهنگ در گفتگو با نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر، درباره آثار صادق هدایت و هنر نمایش میشنویم، همراه گزارشی درباره 21مین جشنواره بین‌المللی نویسندگان پراگ که در آستانه برگزاری آن هستیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.